و اما حق یده که فعلا تبسطها الى ما لا یحل لک فتنال به ما لا تبسطها الی من الله العقوبة فی الاجل و من الناس باللسان اللائمت فی العاجل. عرض کردیم هفتمین حقی که امام علیه السلام به اون اشاره می کند حق الید است، حق دست. در جلسه گذشته یه توضیح اجمالی درباره این حق دادیم، اما حالا با یک بست بیشتری به این امر میپردازیم، چون خدا امام سجاد علیه السلام ابتدا به حق سلبی توجه، یعنی توجه دادن، یعنی یه کاری رو، یه عملی رو دست نباید انجام بده، اونگاه به دو اثر عمل نکردن به چنین حقی اشاره کردن. اون حق سلبی چیه؟ الله تبسطها الى ما لا یحل لک، دستش رو باز نکند به سوی حرام. مالا یحل لک یعنی به سوی حرام. خب ببینید اینجا ید که حق اون مطرح شده میتواند هم معنای حقیقی اون اراده شده باشد و هم معنای کنایی. همطور که در مورد رجل هم ما این نکته رو گفتیم، گفتیم در مورد پا یه وقت مستقیما این پا به عنوان عضوی از اعضا کار حرام میکنه یا کار حلال، این معنای حقیقی. یعنی مثلا گام میزند برای زیارت امام حسین، گام میزند برای نجات دادن کسی از مرگ، یا گام میزند برای رفتن به مجلس حرام، یا در زمین قصبی گام میزند. یه معنای کنایی هم داشت. معنای کنایی یعنی این که هر نوع ورود انسان در محدوده ای که حرامه، هر تلاشی که انسان میکنه، هر قدمی که برای رفع حاجت یک مسلمان برمیدارد، برای آشتی بین دو مسلمان، ممکنه تو خونش نشسته باشه با تلفن این کار رو بکنه، از این عضو حقیقتا استفاده نکنه، اینم سعی و تلاش برای اصلاح ذات البین. پس یه معنای حقیقی داره یه معنای کنایی. ما عرض کردیم وقتی بحث این عضو به میان میاد ظهورش داره اینی که داره این معنای حقیقی رو میگه، ولی اون معنای کنایی هم اگر مراد باشه اشکالی نداره. در مورد دست هم همینطور. دقت کنید دست یه معنای حقیقی داره، دراز کردن و بستن دست یه معنای حقیقی داره. کسی دستش رو دراز میکند، خدای نکرده نامحرمی رو لمس میکنه، کسی دستش رو دراز میکنه از جیب کسی پول در میاره، یا خدای نکرده دستش رو دراز میکنه یه جنسی رو از یه مغازه‌ای سرقت میکنه. خب این معنای حقیقی دست و دست دراز کردن. یه معنای کنایی هم اینجا هست، دست و دست دراز کردن یعنی تعرض و دستاندازی به اموال و حقوق و ناموس دیگران. ولو ممکنه این دست به معنای حقیقی حرکتی نکنه، اما تعرض به اموال دیگران و حقوق دیگران در این معنا داخله. اگر کسی مثلا وارد در یک فضایی بشه که نباید اونجا وارد بشه، ملک کسی است، نامحرم در اونجا هست، این میشه دست درازی به حقوق دیگران. به حریم شخصی کسی وارد بشه، این میشه دست درازی به حقوق دیگران. این اون معنای کنایی میشه. ممکنه همطوری دستاش هم بسته باشه، هیچ حرکتی هم نکنه. یا اگر کسی خدای نکرده به اموال دیگران تعرض بکنه، بر زمین کسی رو غصب بکنه، اینم دست درازی به مال دیگران. خب اگر ما معنای ید را اعم از معنای حقیقی و کنایی بگیریم، دست درازی هم دو تا مصداق پیدا میکنه، یه معنای حقیقی یه معنای کنایی. دست درازی به معنای حقیقی اینه که این دست رو دراز کنه، از دخل یه نفر پولش رو برداره، از جیبش برداره، کیفش رو برداره. اما معنای کنایی دست درازی، عرض کردم، جلوه ها و مصادیق گوناگون دارد. خیلی مورد میتونیم براش ذکر بکنیم. اگر کسی حق کسی رو تضییع بکنه، این میشه دستاندازی به حقوق دیگران. اگر در مال کسی تصرف بکنه، این میشه دستاندازی به حقوق دیگران. طبق این بیان، و اما حق و یدک فالا تبسطها الا ما لا یحل لک، حق دست تو این است که اون رو باز نکنی، نگشایی، دراز نکنی به سوی چیزی که حرامه، به سوی چیزی که بر تو حلال. وقت اگه بخوایم مصادیق دست درازی های حقیقی و کنایی انسان رو در امور حرام ذکر بکنیم و موارد ذکر کنیم، موارد زیاد. مثلا ببینید، گفتم یکی از موارد ممنوع دست درازی حرام به معنای حقیقی، لمس الاجنبیه یا لمس الاجنبی. مرد لمس بکنه زن نامحرم را، زن نامحرم لمس بکنه مرد محرم را. این روایت پیامبر، ببخشید، روایتی است که آره پیامبر فرمودن لکل عضوین حظ من الزنا فالعین زناه النظر واللسان زناه الکلام والاذنان زناهما السمع والیدان زناهما البطش. وسائل جلد 14 صفحه 138. هر عضوی از اعضای انسان یه بهره ای از زنا دارد. زنای چشم نگاه کردنه، نگاه به نامحرم، اینم زناست. زنای زبان سخن گفتن نابجا، غیبت و تهمت و دروغ، اینم زنای زبان. زنای گوش شنیدن امور حرامه، اونچه که نباید بشنود. و زنای دستها بطش، بطش به معنای دست درازی به نامحرم، لمس کردن نامحرم، اونچه که به هر حال ممنوع از این جهت، اینم زنای دست. خب این صریحا مورد نهی قرار داره. یا سرقت با دست، حالا ما در مورد عرض به حضور شما سرقت، روایات و آیه داریم و آیات داریم که این کار حرامه و مجازات برش تعیین شده و حتی حد قطعیت با یه شرایطی ثابت شده و اینا، برای همین دست درازیه. این عرض به حضور شما امریست که از اون منع شده. یه سری موارد هم هست که عرض کردم اون جهت. حالا اگه بخوایم باز با همین دست مثلا موارد دیگر رو ذکر بکنیم، در این حد که در گذشته اگر ستمگری میخواست با قلمش حکم قتل کسی را یا مجازات کسی را بنویسد، اگر کسی مرکب برای او فراهم میکرد تا او بتونه قلمش رو بزنه توی اون مرکب و بنویسه، یا قلم اون ستمگر را بتراشد، این مجازات براش خیلی مهمه. تراشیدن قلم ستمگر که با اون قلم میخواد ظلم به کسی بکنه، اینا از همین جزئی ها دسترازی های حرامه، کارهای کوچک. توی بهار این روایت رو نقل کرده که در روز قیامت منادی ندا میدهد که ظالمان و یاری رسندگان رسانندگان ظالمان کجایند. اون وقت بعد همونجا میگه اون کسی که برای اونها دواتی را ریقه ریخته، یه چیزهایی رو به اصطلاح الیافهایی رو میریختن که بعد مرکب روی او قرار میدادن که این با اون بنویسن، یا کیسه ای رو برای اونها بسته، یا قلمی رو برای اونها تیز کرده، پس اینها رو با اونها محشور کنید. خیلی عجیبه ها، اینقدر مسئله ظلم و ستم و همکاری به ستمگران مذموم و منفور و مبغوض نزد خداوند تبارک و تعالی که در این حد میفرماید اینم با دست دیگه، این شامل اینم میشه. حالا این دیگه آقای چیز دیگه دارین غالب توهین میکنه از بس دیر شده بقیهش میزه. نه نه من مهم نیست، شما دیدم دیگه الانه که غالب توهی بکنی. نفس خودت میگیره.